Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzakat hawa و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثمون در بحث جبر و اختیار بود و ابتداعا بحث قرآنی بحث رو مرحوم علامه مطرح کردند و گذشت. بحث روایی رو مطرح فرمودند و در ضمن بحث روایی بودیم که روایت اول رو ایشون مطرح فرمودند و ذیل او بحث مفصلی داشتند که اون هم گذشت، که همون روایت شیخی بود که بعد از جنگ صفین از امیر مؤمنان سوال کرده بود. در روایت دوم وارد شده بودیم که این روایت دوم هم قسمتیش رو خدمت دوستان عرض کردیم. روایت خوانده شد، قسمتی از شرح علامه هم نسبت به روایت خوانده شده. روایت این بودش که آیا میخواید به شما یک اصل کلی رو القا بکنم که حضرت فرمودن امام رضا علیه السلام اصل کلی رو القا بکنم که در بحث جبر و تفویض هر جا براتون بحث پیش آمد در راحت باشید و دیگه اگر خصمی با شما خواست مقابله بکنه قدرت بر شکستشو داشته باشید، بتونید او رو بشکنید؟ جواب دادن خب بله، چه بهتر از این اگر شما صلاح میدانید. بعد حضرت در جواب فرمودند که خدای تعالی لم یتعب اکراه و لم یعصب غلبه و لم یهمل العباد، نه اهمال کرده که واگذار شده باشه، نه جبر است که بنده هیچ اراده نداشته باشد. نکتش این است که جمع کرد بین اراده عبد و مالکیت حق. هو المالک لما ملکهم، او مالک است برای آنچه که تملیک کرده به شما. و القادر علی ما اقدرهم علی فإن اتمر العباد بطاعته لم یکن الله منها صادا ولا منها مانعا و این اتمرو به معصیته فشاء ان یهول بینهم و بین ذالک فعل و این لم یهول و فعلو فلیس هو الذی ادخلهم فی. این در حقیقت حضرت فرمودن ثم قال علیه السلام من یضبط حدود هذا الکلام، اگر کسی خوب به دقت بکنه به میزانی که در این کلام ارائه شده، یضبط حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه، هر کسی رو که در حقیقت با او مخالفت میکنه رو و با امر بین به امرین موافق نیست رو میتونه چکار بکنه؟ با این استدلال میتونه محکوم بکنه. و این استدلالم بنابر اون نیستش که هر کسی فقط قبول داره حضرت رو، نه، استدلال عقلاییه، دقت میکنید؟ یعنی استدلال عقلاییه و داره بنابر اونی که محدودیتی در مالکیت حق تعالی نیست، از اون طرف انسان هم اختیار دارد جمع خواسته بکنه بین این، چون مجبره و جبریون مالکیت حق رو میدیدند و مالکیت حق براشون اصل محکم بود، نگاه میکردن اگر بخواد خدا مالکیتش مطلق باشد دیگه نمیتونه چیزی در مقابلش امکانی باشد، همه چیز باید وجوبی باشد به نسبت به حق، حتمی باشد. لذا اختیار انسان چون امکان و ایجاد در حقیقت امکان میکرد، با اراده حتمیه حق و وجوب مخالفت داشت، لذا اراده رو میذاشتن کنار به عنوان متشابه. محکمشون چی بود؟ مالکیت حق بود. و از اون طرف تفویضی ها هم نگاه میکردن که اگر بخواد خدای تعالی مالکیت مطلق داشته باشد و ارادش حتمیه باشد، برای انسان اختیاری باقی نمیموند. اونا اینو قبول میکردن، ولی چون محکمشون اراده انسان بود که انسان مختار است، این در حقیقت آیات و این مالکیت حق رو چکار میکردن؟ محدود میکردن به این محکم خودشون، که محکمشون چی بوده؟ اختیار انسان بوده. پس دوتا محکم در اینجا بود که هر کدام اون مسئله دیگر رو به اون ارجاع میداد. محکم جبریون مالکیت و حتمیت بود، مالکیت حق تعالی و حتمیت مطلق. محکم در حقیقت مفوضه اختیار انسان و اراده انسان بود، مالکیت رو محدود میکردن به اون مالکیت حق رو. درسته؟ علامه می فرماید این دوتا محکم درسته، هم محکم مالکیت حق و حتمیت نظام عالم، هم محکم جبریون که اختیار دارد انسان. اما اگر بخوایم جمع کنیم بین این دوتا، به این نیستش که هر کدام را محدود به دیگری کنیم، بلکه هیته هر کدوم و مرتبه هر کدوم در یه جاییست که مزاحمت با دیگری ندارد اصلا. در اثر خلط این که مالکیت رو در عرض اراده انسان دیدن، مجبور بودن یکی رو به دیگری محدود کنن یا یکی رو حذف کنن. اما اگر این دوتا رو در عرض هم ندیدن، مالکیت مطلقه حق در جای خودش مطلق است و محفوظ، و در عین اینکه مالکیت مطلق است و محفوظ، اراده انسان هم محفوظ است و مختار، و نسبت به انسان هر فعلی ممکن الوجود است و نسبت به حق تعالی هر فعلی حتمی الوجوب و وجوب وجود دارد، منافاتی هم باید. این نکته است که روایت می فرماید هو المالک لما ملکهم، تملیک به اونها با مالکیت حق منافات ندارد. پس اونجایی هم که تملیک کرده، خودش رو مهمل نگذاشته، جدا نشده، مالک است در اونجایی که به دیگران هم تملیک کرده، در اونجایی که دیگران رو قدرت داده، قادر علی ما اقدرهم، اونجایی که به دیگران قدرت داده، قدرت خودش محفوظه، نه قدرت خودش وایساده ببینه این قدرت رو اعمال میکنه یا نمیکنه، نه، اونجایی که این داره قدرت رو اعمال میکند یا اونجایی که این قدرت رو به کار نمیبرد، هر دو تو مرتبه و حیطه قدرت حق است. یعنی قدرت حق در عرض قدرت این نیست. اونجایی که به کار میگیره این مالکیت خودش رو انسان و اختیارش رو، اونجایی که این اختیار رو چکار میکنه طرف مقابلش رو، یعنی اون طرفی که مراد حق تعالی هم نیست از جهت تشریعی، اون رو هم در حقیقت اراده میکند، اینم تو حیطه اراده حق خدا اراده کرده است که انسان اختیاراً فعل رو انجام بدهد. اگر فعل اختیاری محقق نشود از انسان، مالکیت حق خدشه‌دار شده، نه اونجایی که فعل اختیاری محقق شه مالکیت حق خدشه‌دار شده باشه، نه، اگر فعل اختیاری محقق نشود مالکیت خدشه‌دار شده. چرا؟ چون خدا اراده کرده است که این فعل اختیاراً محقق شود، و اگر این فعل اختیاراً محقق نشه، یعنی خدای تعالی نافذ نیست ارادش. متن تمام علل هستی، تمام علل هستی که میشه علت تام نسبت به هر شیئی، دقت میکنید، علت تام بعد وقتی شیء با او سنجیده میشه وجوبیست، وقتی شیء به جزء العله سنجیده میشه امکانیست. اگر به کل علت سنجیده شد، علت اون حقیقت اراده حق تو ضمن و مع همه این علت هاست، نه جزء این علت ها باشه، مع همه این علت هاست، دقت میکنی؟ یعنی اگه 100 تا علت داره تا بشه علت تام این شی، درسته؟ 100 جزء دارد، خدای تعالی با تمام این 100 جزء معه. از جمله یکی از اجزای این 100 جزء چیه؟ اراده انسانه، با اونم معه. یعنی نه فقط با اون 99 جزء معیت دارد خدا و اونها تحت اراده و مالکیت حقه، این یه جزء دیگه هم که اختیار انسان هم هست، اونم معه، با اون معیت دارد خدا با اون اراده، که اونم اراده انسانه، که اگر این اراده انسان با اختیارش محقق نشه، اون اراده خدای تبارک و تعالی نافذ نشده. لذا جبریون خدا رو چکار کردن؟ در اینکه نافذ باشد ارادش که امر به اختیار انسان محقق بشود، محدود کردن. میگن خدا نمیتواند، این لازمه کلامشونه، خدا نمیتواند موجودی رو خلق کند که اون موجود اختیاراً فعلی داشته باشد. آیا این محدود کردن خداست یا سعه دادنه؟ این محدود کردنه، که خدا نمیتونه موجودی رو خلق کنه. میگن این منافات دارد با مالکیت حق، با اینکه دائم بخوان سعه بدن به اسم سعه حق، چیکار کردن حق رو؟ مالکیتش رو محدود کردن، که خدا نمیتواند موجودی داشته باشد که اون موجود به اختیارش فعلی انجام دهد. دقت کردید؟ از اون طرف هم مفوضه محدود کردن خدا رو، میگن خدا تو حیطه انسان اراده ندارد، مهمل گذاشته، به انسان اختیار داده، دیگه خودت میدانی. از اینجا به بعد خالق این در حقیقت اراده و اون محتوای اراده و مراد، محتوای اراده و مراد تو هستی، خالقش از این به بعد تو هستی، دیگه خدا در اونجا خالقیت ندارد، چون خدای تعالی محدود شد به حد اراده انسان. هر جا اراده انسان هست، خالق اونجا کی هستش؟ انسانه، خدا نیست. اونم محدود کرد خدا رو. امر بین امرین، میگه خدای تعالی به هیچ کدوم از اینها محدود نشده. خدای تعالی در اینی که ارادش سعه دارد میتواند موجودی را خلق کند که اون موجود به اختیارش در حقیقت چی باشه؟ اراده بکند و با اختیارش فعلی را انجام دهد. و از اون طرف هم اختیار انسان هم محفوظ شده، هم اختیار محفوظ شده در انسان، هم مالکیت حق تعالی محدود نشده، جمع شده بین کمالی که جبریون داشتن که میخواستن سعه بدن به مالکیت حق، درسته؟ و جمع شده به اون کمالی که مفوضه میدیدن محکمشون که اراده انسان رو، اختیار انسان رو میدیدن. این هم ده منتها نقص هاشون چی شده؟ نقص هاشون جدا شده. اختیاری که مفوضه میگفتن باعث میشد که خدای تعالی در حیطه اراده انسان مهمل باشه، خالق نباشد. این رو کنار گذاشتیم. در حیطه جبریون باعث میشد که خدای تعالی مالکیتش در حقیقت چی باشه؟ محدود باشد، نتواند خلق کند موجودی را که با اختیار فعل انجام بده. میگیم اینم در حقیقت سعه در انجام در کار هست، میتواند خلق کند موجودی را که با اختیارش فعل انجام دهد و ضرری هم به سعه مالکیت حق نمیزند. این خلاصه بیانی بود که گذشت. نه دیگه، اراده الهی علت ناقصه نیست. اگر اراده الهی رو گفتیم علت ناقصه، یعنی جزء العله است. اما اگر گفتیم که اراده الهی، لذا اراده الهی هر جا باشد، دقت میکنید، معلول حتما هست. چرا؟ چون همه اجزاء علت باید باشن. نگفت علت اراده الهی، فرمودند که اگر نگاه بکنیم بدون اراده انسان علت ناقص است، بدون فاعل علت ناقص است، چون از جمله فاعل هم چی هستش؟ جزء اراده الهی دیگه. یعنی مثل میمونه که جزی از علت اراده الهی نیست همون وقتی اراده انسان نیست. دقت میکنید؟ یعنی اراده الهی از ابتدا که علت تام است، همه این اجزا رو شامل میشه. اینجور نیستش که علت اراده انسان یه قسمتی باشد، اراده الهی قسمت دیگری، این جزء علت یه قسمتی باشد، اراده الهی یه قسمت دیگه. نه، اراده الهی مع همه اینهاست. وقتی اینا همه با هم شدن میشه اراده الهی، وقتی همه اینها بودند میشه چی؟ اراده. اراده الهی هم بسیطه، اجزا ندارد که نباشن اجزایش. دقت میکنید؟ اراده الهی حقیقته، لذا علت تامه در عین اینکه اجزا علت ناقصه او رو تشکیل میدن، ولی علت تامه همیشه چی هستش؟ یک واحد بسیطه که در حقیقت اینها میشن ظهوراتش، اینها میشن در حقیقت شؤونش، شؤون مختلفش. حالا اون انشاءالله تو بحث اگر از نگاه مخلوق نگاه بکنی، مخلوق میگه تا اراده انسان نباشد این شی واجب نمیشود که معلول اراده انسانه. ما میگیم بله، اراده مخلوق اینو میگه، میگه ممکن الوجوده، یعنی انسان میتواند این رو اراده بکنه، میتونه اراده نکنه، درست. اما اگر همین رو از منظر الهی دیدیم، میگیم اراده انسان هم چی هستش؟ جزء علتی است که علت تام است، که اون علت تام میشه اراده الهی. از نگاه مخلوق اراده الهی در حقیقت علت تام است. بله، از نظر مخلوق هم الان ما در نظرم است که اراده الهی علت تام است. اما وقتی به لحاظ علت تام نگاه بکنیم که اراده الهی یعنی همه اجزاء علت حاضرند، یعنی معلول واجب میشه. اما اگر از نظر ارتباط به جزء العله نگاه کردیم، دقت میکنید، به انسان مثلا، این میشه ممکن الوجود، یعنی ممکنه این محقق بشه، ممکنه محقق نشه. اگر اراده انسان ملحق شد به بقیه اجزاء علت، همه باشن، فقط این مونده باشه، جزء اخیر مونده باشه که اراده انسانه، این با الحاق اراده انسان میشه واجب، چون با الحاق اراده انسان علت تامه که اراده الهی هست چی شده؟ محقق شده. اما خدای تعالی قبل از اینکه اراده انسان محققم بشد میداند در مرتبه علمش، این مربوط به قضا الهی است، معلوم است که آیا اراده انسان هم محقق میشود یا نه. اینم معلوم عند الله، اینم هیچ منافاتی با اینکه اختیار انسان در کار باشد منافاتی ندارد، که میداند با اختیارش در زمان فلان و در مکان فلان این فعل رو محقق خواهد کرد. اونم در حقیقت منافات نداره. پس این بحث جبر و اختیار با چون چند تا بیان تا به حال داشتیم، یه بیانی بود که بیان قرآنی بود اونجا گذشت، استدلالش هم خاص اون مرتبه بود گذشت، این بیان روایی هم تو روایت اول باز گذشت، یه بیان دیگری بود، این تو بیان روایت دومه. ببینید هر کدوم از اینا چی هستش، یه مرتبه از بحثه. حالا مرتبه سوم هم ان شاء الله تو روایت سوم هم یه بحث دیگری رو در اونجا خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. خب اینو تمام بکنیم. پس در حقیقت می‌فرماید که اینجاشو تند بخونیم که گذشتش. بله، فالفعل الاختیاری الصادر علی الانسان به اراده انسان اذا فرض منصوبا الی جمیع ما یحتاج الیه فی وجوده من علم و اراده و ادوات صحیحه و ماده یتعلق به الفعل و سایر شرایط زمانی و مکانی، به این نگاه وقتی فعل نگاه بشه کان ضروری الوجود، حتمیه، قطعیه، علت تامه در کاره. و هو الذی تعلقت بهی، به این در حقیقت معلول اراده الهیه ازلیه تعلق گرفته. عرض کردیم ازلی هم قید مهمی است در اینجا، چون در حقیقت ما در مقابل ازلی چی داریم؟ ضرورت ذاتیه، یادتون میاد یا نه تو فلسفه یه ضرورت ذاتیه داریم، یه ضرورت وقتیه داریم، یادتون هست یا نه؟ اینا رو گذشته دیگه تو منطق دیگه. ضرورت وقتیه داشتیم که فی وقت ما، مثلا وقتی که شمس طالع است چی هستش؟ نهار موجود است. این ضرورت وقتیه است، یعنی وقت طلوع شمس با وقت در حقیقت نهار، درسته؟ یه ضرورت چی داشتیم؟ ذاتیه داشتیم. مادام الانسان انسانن کان ناطقا، مثلا تا وقتی که انسان ناطقه، یعنی ضرورت مادام ذاتی، یعنی ذات انسان تا وقتی که بقا دارد نطق هم همراهش هست حتما. یه ضرورت ازلیه داریم که ضرورت ازلیه فقط بین خدای تعالی، فقط در بین خدای تعالی و ذات و صفات ذات، دقت میکنید بین ذات و صفات ذات ضرورت ازلی همیشه همراهه. که این مرتبه که میفرماید که تعلقت به الارادت الالهیه الازلیه، که ضرورت ازلیه دارد، که حالا ایشالله بیان مفصلش رو به بیانات در حقیقت کتابهای فلسفی، اونم بعد از حکمت صدر المتعلهین، چون ضرورت ازلیه از ابداعات مرحوم آخونده که بسیاری از مشکلاتی رو که در بحث ضرورت ذاتی بین اسماء الهی و ذات الهی مطرح میشد اونجا حل میکنه، جواب داده میشه که ضرورت ازلیه است. اونجا ایشالله دیگه حال نمیخوایم بحثو به اونجا وارد بشیم. لکن کون الفعل ضرورین بالقیاس الی جمیع اجزاء علت تامه و من جهت علت تامش لا یوجب کونه ضرورین اذا قیس الی بعض اجزاء علت تامه، وقتی به بعض اجزاء علت تامش نگاه میشه دیگه وجوبی نیست. بعضش چی هستش؟ اراده انسان. وقتی به قیاس اراده انسان نگاه میکنیم فعل امکانی میشه. کما اذا قیس الفعل الی الفاعل، که انسانه، علت فاعلیش که انسانه، دون بقیت اجزاء علت تامه فانه لا یتجاوز حد الامکان و لا یبلغ البته حد الوجوب، در این حالت به حد وجوب نمیرسد چون همه اجزا نیستن، علت تامه حاضر نیست. فلا معنا لما زعموه ان عموم القضا و تعلق الاراده الالهیه بالفعل یوجب زوال القدره و ارتفاع الاختیار. حرفی که اینا زدن که گمان کردن هر جا قضا و قدر الهی باشد همیشه همراه با چی هستش؟ همیشه همراه با علیت تامه و حتمیت و لذا اختیار برای انسان سلب میشه. نه، قضا و قدر باشد همراه با حتمیت هست، اما اراده انسان هم سلب نمیشه. دقت کردی؟ اگر قضا و قدر باشه حتمیت هست، چون یعنی علت تامه، اما دلیل نمیشه که فعل نسبت به اراده جزء العله که اراده انسانی هم حتمی باشد. لذا میفرماد ان عموم القضا و تعلق الاراده الالهیه بالفعل اینا زعموه یوجب زوال القدره و ارتفاع الاختیار، حتما باید وجوبی بشه و دیگه امکانی نیست، اختیار در کار نیست، اینا اینجوری گمان کردن. بل الاراده الالهیه انما تعلقت بالفعل به جمیع شؤونهی و خصوصیات الوجودیه، اراده الهی تعلق میگیره به فعل با تمام شؤونش و با جمیع خصوصیاتش از جمله ارتباطاتش به عللش، درست؟ دقت کن، یکی از عللش هم چی هستش؟ اراده انسانه. پس اراده الهی تعلق گرفته به این فعل با جمیع شؤون و ارتباطاتش، از جمله یکی از ارتباطاتش چی هستش؟ ارتباطش با اراده انسانه، که اگر اون نباشه این نیست. به علله و شرایط وجوده و به عبارت اخرى تعلقت الاراده الالهیه بالفعل الصاد. آخه بعضیا فکر میکنن که اراده الهی تعلق گرفته فقط به اختیار انسان، یعنی علاوه بر اجزا به اختیار انسان تعلق گرفته، اما اینکه بعد اختیار چی میشه دیگه معلوم نیست. اگر میگن تا اینجا بیایم اختیار هنوز محفوظه، اما اگه بعدش معلوم شد که بعدم با اختیارش انسان این طرف رو انتخاب میکنه، اگر این معلوم شه فکر میکنن اینجا دیگه جبره، فکر میکنن اینجا دیگه اختیار ساقط شد. نه، علم الهی به تمام جزئیاته، یعنی به اختیار انسان و اینکه انسان با اختیارش چی انتخاب خواهد کرد، در زمان کجا، در مکان کجا، چی اینم در حقیقت علم به این هم تعلق گرفته و اراده الهیه به این هم تعلق گرفته. یعنی با همه اینها میشه علت تامه. تونستم عرض برسونم؟ چون اشتباه نکنیم فکر کنیم اومده تا اراده انسان، از اینجا به بعد دیگه معلوم نیست هنوز تا ببینیم انسان چی اراده میکند. نه، در نزد اون کسی که فرازمانه و هیچ در حقیقت زمان و تدریج برای او حاجب نیست، دقت میکنید، او در حقیقت میداند که انسان در زمان، در زمان فلان و در مکان کذا این فعل رو و این گونه با اختیار خودش انتخاب خواهد کرد. اونم علم بهش داره و اراده به اونم تعلق گرفته، دقت کردید؟ لذا وجوبی تا اون حده، امکانی به انسانه و به زمانه و به مکانه. تا زمان نیامده باشد، زمان کذا نیامده باشد، باز تحقق این فعل چی هستش؟ بالامکان، چون یکی از شرایطش نیامده. تا مکان کذا نشده باشد و این در اون مکان قرار نگرفته باشد، بازم فعل انسان به نسبت مکان بالامکانه. هرچند اراده کرده که محقق کنه انسان، اما تا شرایط مکانی هم محقق نشه امکان تحقق فعل نیست و یکی از اجزایش هم اونه. تونستم عرضو برسونم؟ مشکلی نباشه تو ذهن دوستان؟ میگه مشکل که خیلیه. بله، بل من حیث انه فعل اختیار، میگه پس اراده تعلق داره بالفعل صادر من زید مثلا، لا مطلقا بالفعل صادر من زید، منتها بلا فاصله، به خاطر که این دفع شبهه‌ای که الان عرض کردم خدمتون بشه. بل من حیث انه فعل اختیاری صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا، یعنی همه جزئیات هم چی هستش؟ تو این دیده شده است. فکر نکنید فقط به فعل، به اختیار انسان تعلق گرفته دیگه مهمل بعدش، نه، تمام جزئیات هم محفوظه. فاذن تأثیر الاراده الالهیه فی الفعل یوجب کون الفعل اختیاریا، اگر اراده الهی بخواد در اینجا محقق بشه باید فعل اختیاری باشد، و الا اگر فعل اختیاری محقق نشه اراده الهی محقق نشده، حد در اراده الهی ایجاد شده، مالکیت حق زیر سوال رفته، چون حق اراده کرده بوده که انسان مختارن این فعل رو انجام دهد. دقت میکنی؟ اگر این مختارن محقق نشود فاعلیت حق زیر سوال رفته، مالکیت حق زیر سوال رفته. فاذن تأثیر الاراده الالهیه فی الفعل یوجب، یعنی کاملا مقابل اون چیزی که اشاعره گفتن، در واقع مجبره گفتن، اگر اراده الهی بخواد تأثیر بگذاره موجب این میشود که کون الفعل اختیاری هن. حتما باید فعل انسان چی باشه؟ اختیاری باشه، و الا اگر اختیاری نباشه اراده الهی نافذ نشده. و الا تخلف متعلق الاراده الالهیت انها، از اراده متعلق اراده الهی چی بوده؟ فعل اختیاری انسان، فعل اختیاری انسان متعلق اراده الهی بوده، از اراده چی شده؟ تخلف کرده، چون ارادی محقق نشده بوده. فاذن تأثیر الاراده الالهیه بل سیرورت الفعل ضرورین، اگر بخوایم حرف اشاعره رو بزنیم بگیم تأثیر اراده الهی فی سیرورت الفعل ضرورین، این یوجب کون الفعل، فاذن تأثیر الاراده الالهیه فی سیرورت الفعل ضرورین، اگر این فعل بخواد ضروری بشه و اراده الهی نافذ باشه یوجب کون الفعل اختیاریان، حتما باید چی باشه؟ فعل اختیاری باشه. ای کون الفعل ضرورین به نسبت الال ارادت الالهیه، ممکنن به اختیارین به نسبت الال ارادت الانسانیت الفائلی فائله. فل اراده فی طول الاراده و لیست فی ارزا حتی تتزاهما، پس این دوتا اراده در طول هم دیگه هستن، نه در ارز هم که اگر یکی بود دیگری نمیتونه باشه، که اشاعره ترسیم کرده بودن اراده انسان در ارز اراده الهی. ما اگر که کلمات معصومین نباشه چقدر بیچاره. عقل بشر حد اکثرش این بود که خدا رو در عرض انسان قرار میداد. این که اراده الهی در طول اراده انسان باشه حضور مطلق حق رو در هر جا ثابت میکنه، تو هر فعل و هر ترک من، تو هر حرکت من خدا حاضره و من دارم با قدرت الهی هر کاری رو دارم انجام میدم ارادیان. این چقدر محضریت و شرم محضر میاره، تا اونجایی که خدا به معزل باشه و دور، یا خدا به حرف در حقیقت معتزله یه گوشهی باشه و من جدا از او در این موته. دقت میکنید چقدر تفاوته؟ یعنی حرف به ظاهر با یک کلام مرزش جابجا میشه، تصحیح میشه، اما این جابجا شدن یک دفعه خدا رو از محدودیت به اطلاقش میرسونه از جهت فهم و شعور ما، نه خدا رو این تغییر بده، در فهم و شعور ما. یعنی اون فهم میشه یه فهم انسانی، بشری، جسمانی، مادی، نگاه در حقیقت محدود. این فهم و شعوری که روایت ارائه میکند و حاملان روایت بیان میکنند میشه یک خدای حاضر مطلق، در حقیقت سعی ناظر. دقت میکنید چقدر متفاوت میشه؟ من خدا رو تو هر فعلیم همراه و مع احساس بکنم، حتی در اختیارم. این چقدر عظیم‌تر مراقبه میاره تا اینکه خدا در فعل من مجبور باشم، هیچ کاره باشم، دیگه حضوری معنی نمیده، یا بگم نه خدا منو رها کرده تو این قسمت، گفته خودت دیگه میتونی. در هر دو صورت حضور معنا نمیده، مراقبه معنا نمیده، چه به نگاه جبریون که من دیگه کاری نیستم بخوام حضور داشته باشم، چه نگاه به معتزله که خدا حاضر نیست اصلا اینجا، در جای دیگری است، محدوده خدا نیست اینجا. دقت میکنید چقدر تفاوت قدر این که ما معصوم با غیر معصوم چقدر تفاوت میکنه، چقدر باید ما شاکر باشیم نسبت به این که خدای تعالی ما رو در خدمت کلمات معصومین و امامت اونها قرار داده، چقدر شکر میخواد. لذا میفرماید که اگر هرچی آدم به عمق این کلام برسه، به اون عظمت کلام معصوم که اینا شؤون ربوبی میشن و از اون جانب دارن به عالم نگاه میکنن و برای ما بیان میکنن، تفسیر میکنن، لیبین لهم ما نزل الیهم، رو تبیین میکنن برای ما اون چرا که در حقیقت خدای تعالی نازل کرده، اون وقت میفهمیم این تبیین اونها چقدر عظیمه، چقدر تفاوت میکنه با تبیینای دیگر. تازه اون تبیینای دیگر بعد از این بوده که اینا گفتن، اما بازم نفهمیدن، تازه بازم نفهمیدن، یعنی همین مقداری هم که دارن میگن مالکیت اطلاقی حق، بازم بعد تبیین بوده اما درست نفهمیدن بازم، نه اینکه اونم قبل خودشون گفته باشن. بذارید این جمله تمام شه، بعد من این جملهش تمام شه که من این خودم وسط جمله پریدم، ولی خب دیگه تقریبا اونجا منعقد شده بود. بس فل اراده فی طول الاراده و لیست فی ارضا حتی تتزاهم، این دو تا اراده با هم، و یلزم، این و یلزم عطف به چی هستش؟ حتی تتزاهم و یلزم، یعنی حتی تتزاهم و یلزم، عطف به همین تتزاهم است، حتی تتزاهم و یلزم من تأثیر الارادت الالهی بطلان تأثیر الارادت، تا لازم بیاد از این تزاهم بطلان اراده انسانی. فظهر ان ملاک خطأ المجبر فی ما اخطأوا فی، ملاک خطأ جبریون چی بود در اونش که خطا کردن؟ عدم تمییز هم کیفیت تعلق الارادت الالهی بالفعل، فکر میکردن نوع تعلق اراده الهی هم به فعل مثل تعلق اراده من به فعل، مثل تعلق اراده انسان به فعل. اگر تعلق اراده انسان به فعل مثل اراده خدا شد، به فعل یه جور شد، پس اگر او باشه این نمیتونه باشه، اگر این باشه اون نیست، چون یه جور دیگه در عرض هم شدن. پس حالا تو بحث روایت سوم، جهت ثبوت و جهت وجود، ایشالله امروز اگر به جنبی میرسیم اونجا این بیان میشه که معاصی چطور که خلاف اراده تشریع حق است چطور به خدا منتسبه، آیا اینا وجود دارن یا وجود ندارن، شی هستن یا شی نیستن، خالقشون خدا هست یا نیست، اونجا ایشالله اونم بیان میشه، تو روایت بعدی ایشالله اون بیان میشه. و عدم فرقهم بین الارادتین طولیتین و بین الارادتین الارضیتین، نتونستن فرق بذارن اینها، لذا اشتباه براشون پیش اومد. و همچنین حکم مجبره به بطلان تأثیر ارادت الاب فلفل لتعلق ارادت الله تعالی به، این سه تا اشکالی بود که باعث شد که اینا نتونن تفکیک کنن. والموت، حالا شما بفرمایید تا من ادامهشو بدم. بله بفرمایید. خب الان که والقادر علی ما اقدرهم هم همینجا گفتی، یعنی اگر این شاء به اختیار داره، آیا به شاء اراده الهی هست یا نیست؟ منتها شاء الهی بر این است که این اختیاراً شاء داشته باشد، این شاء الهیه. دقت کردید؟ در متعلق شاء هم، چه این طرف رو انتخاب کند چه اون طرف رو انتخاب کند، به اختیارهی وقتی که شد برای انسان، متعلق شاء الهی تعلق گرفته بوده به شاء این، در هر کدام از این دو طرف به اختیارش، اگر غیر از این بشه شاء الهی محقق نشده و ما یشاءون الا ان شاء الله محقق نشده. ما یشاءون الا این محقق نشده اگر به اختیار نباشد. دقت کردی؟ این سعه اراده الهی است که موجودی دارد در عالم که اراده الهی تعلق گرفته به اختیار او که هر کدام دو طرف رو بتواند اختیار کند و معلوم هم هست که کدام رو اختیار میکند به دلیل اختیارش. دقت میکنید؟ به دلیل اختیارش در حقیقت معلوم از کدام طرف رو انتخاب میکند، منتها با اختیارش. شاء الهی هم به همین تعلق گرفته. پس و ما یشاءون الا ان یشاء الله یا ما تشاءون الا ان شاء الله صحیحه. ما والقادر علی ما اقدرهم علیه همون بیانه. خدا قدرت داده، منتها نه وقتی قدرت داد خودش کشیده باشه کنار دیگه، خودش منعزل شده باشه از قدرت، در حینی که او اقدرهم علیه قادر اوست. یعنی بیشتر چی بگه؟ نقش بیش یعنی چی؟ یعنی برای خدا می‌خوایم نقش بیشتر قائل بشیم، میگیم اراده این به اراده الهیه، اجزای دیگر علت تامه به اراده الهیه، درسته؟ بیشتر از این چجوری میتونیم برای این نقش قائل بشیم؟ شما بگو ما تصویر بکنیم، اگه تونستیم تصویر بکنیم میگیم خدای تعالی حتما بیشتر رو دارد. ایجاد اون متعلق هم به اراده الهیه. حالا تو روایت بعد میگیم، یعنی اگر گفتیم خدای تعالی میخواد به اختیار این محقق بشه، بعد بگیم که نه به اختیارش واقعا مستقیم محقق بشه، اراده خدا بیشتره. یعنی اگه خدا اراده که خلافاً لله تعالی، خلافاً در حقیقت اراده الهی، اینجا در حقیقت مستقیما محقق شد. دقت میکنی؟ مستقیم در اینجا اون است که با اختیار این اراده الهی محقق شه، چون اراده الهی بر این تعلق گرفته. دقت میکنید؟ اگر بدون اراده این محقق بشه، یعنی اراده الهی محقق نشده. این همه ایشون هرس و جوش داره میزنه که اینجا اراده اینه، اگر اراده غیر از این بشه اراده نیست، اراده الهی نیست. دقت کردید؟ ما چون همیشه فکر میکنیم که خدای تعالی اگر یه در حقیقت واسطه اومد، این واسطه هم اراده باز بود، از اجزا اراده بود، از تجلیات اراده بود، اینو بذاریم کنار، خود مستقیم بیاد. خود مستقیم هم هست، منتها خود مستقیم این گونه، این مستقیم ترین در حقیقت اراده است که اونجایی که اراده کرده با اختیار این بشه، با اختیار این بشه. این خدا دور زده نشده، اینجا خدا در حقیقت ارادهش نافذ شده. این مشکله، همینه که جبریون اینو نفهمیدن، فکر میکردن اگر خدا مستقیما بدون اراده انسان دخالت بکنه در اینجا، اراده نافذتر شده. دقت میکنی؟ نافذتر شده. همین اشکال با، چون اراده رو در عرض اراده میبینه، میگه اگه اراده انسان بیاد، اراده خدا حد خورده، چون حد خورده حد نخوره قوی تره دیگه، چون حد نخوره قوی تره، پس بذاریم حد نخوره اراده خدا فقط باشه، اراده انسان نباشه. در حالی که اینجا اراده انسان، ظهور اراده حق است، که اگر اراده پیدا نشه، حق ارادهش ظهور نکرده، حد خورده، من خورده. بله، خیلی خلاصه تعبیر خیلی الهیه ها، خیلی تعبیر توحیدیه، اما منتها توحیدی که نه مجبره میفهمن، نه در حقیقت معتقد، توحیدی که امامیه، توحیدی که ولائیه، خیلی عالی. و یلزم، بله بله، و المعتزله و این خالفت المجبره فی اختیارت افعال العبد. و معتزله هم اومدن در حقیقت مخالفت کردن با جبریات در اختیاری بودن افعال عبد و سایر لوازم، الا انهم با او مخالفت کردن، اونو کنار زدن، اما نه به نحو صحیح، حرف صحیح اونها رو کنار زدن، نه حرف غلطشون رو. دقت میکنید؟ حرف صحیح اونها این بودش که مالکیت حق اطلاقیه، محکمشون این بود که مالکیت حق اطلاقیه، درسته؟ این حرف صحیح که مالکیت حق اطلاقیه رو که نتیجه غلط ازش گرفتن، که اگر بخواد مالکیت حق اطلاقی باشه، پس باید انسان اراده نداشته باشه، اختیارات انسان معنی ندارد، چون امکانی میکنه و لزوم و وجوب رو حذف میکنه. این نتیجه رو کنار نزدن، بلکه اون حقیقت رو کنار زدن که مالکیت حق اطلاقیه. گفتن مالکیت حق اطلاقی نیست، اختیاری بودن فعل انسان در حقیقت چی هستش؟ محکمه. و اگر مالکیت حق بخواد اطلاقی باشه، چون به اختیاریت فعل انسان لطمه میزنه، ما اون در حقیقت متشابه رو به این محکم محدود میکنیم، میگیم فعل انسان اختیاریه و مالکیت حق تا جایی است که با اختیار انسان منافات نداشته باشه. اینو معتزله میگن. پس اینها هم در حقیقت اومدن به اشتباه دیگری افتادن. الا انهم سلکوا فی اثباته مسلکا لا یقصر من قول المجبره فسادن، از قول مجبره فسادش کمتر نیست. و هو انهم سل اینها تسلیم شدن برای مجبره، بگن که تعلق گرفته اراده الهی به فعل، ان تعلق اراده الله بالفعل یوجب بطلان الاختیار، اینو قبول کردن که اگر بخواد اراده الهی در کار باشه حتما اختیار چی میشه؟ اختیار انسان نافی و نفع میشه. اینو قبول کردن که اگر این بخواد باشه اون نفع میشه. این مقدمه رو قبول کردن، در حالی که این مقدمه چی بود؟ باطل بود. اراده الهی و مالکیت مطلقه حق نفی اختیار انسان در پی نداشت. میشد مالکیت مطلقه باشه، اختیار هم در کار. چون این مقدمه رو قبول کردن که این مقدمه غلط بود، که انهم سلموا للمجبره ان تعلق اراده الله بالفعل یوجب بطلان الاختیار، و من جهت اخرى محکمشون رو این قرار داده بودن، از آیات استفاده کردن که اثر رو علا اختیاریت الافعال الاختیاریه، اصرار داشتن بر این که انسان هم در فعلش مختار حتما. با استفاده از آیات گفتن پس اگر او بخواد باشه اختیار نیست، اگر انسان در حقیقت اختیار بخواد داشته باشه مالکیت مطلقه نیست، پس اطلاق مالکیت رو حد زدن که مالکیت حق در اینجا سرایت ندارد. و من جهت اخرى اثر رو علی اختیارات الافعال الاختیار فنفا، و نفا نتیجه است. فنفا بالاخره تعلق الاراده الالهیه بالافعال، این رو نفی کردن که اراده الهیه به افعال انسان تعلق نگرفته و الا اختیار برای انسان باقی نمیموند. دقت کردی؟ پس این رو حد زدن. فلزمهم اثبات خالق آخر للافعال و هو الانسان، یه خالق دیگه در کار در اینجا، که اون خالق کی هستش؟ انسان. خدا خالق است در غیر افعال انسان، از اینجا به بعد تو این هیته انسان خالقه. پس دوتا خالق شد، یه خالق در غیر افعال انسان که خداست، ذات انسان هم خدا خلق کرده ها، اما افعال انسان رو کی خلق کرده؟ دیگه خدا تو اینجا خالقیت نداره، فقط تا ذات انسان میاد از این به بعد دست خوده در حقیقت انسانه. چون اگه بخواد خدا تو اینجا فاعل باشه باید حتما وجوبی باشه، و چون وجوبی نیست بالامکانه، پس خالق خدا نیست. کما ان خالق غیر در حقیقت افعال انسان هو الله، سو غیر افعال میشه خود انسان و تمام موجودات دیگه، غیر افعال، این ضمیر به غیر افعال بخوره. هو الله سبحانه و فلزمهم محظور الثنویه ثم وقعوا في محاذير اخرى اشد مما وقع فيه المجبره كما قال عليه السلام، حضرت فرمودن مساکین القدریه ارادوا ان يصف الله بعدله، خواستن عدالت رو در مورد خدا در حقیقت جاری بکنن، میگن عادل است. اینجور نیستش که یه کسی رو به ظلم وادار بکنن بعدم خلاصه ببرنش تو جهنم، این میشه خلاف عدل الهی دیگه. عدل رو خواستن احیا بکنن، میگن این فعل خودشه، لذا تو جهنم رفتنش هم مطابقه با عدله، اما به خاطر که اینو درست کنن مجبور شدن بگن خدا اینجا فاعلیت نداره. مساکین القدریه، این قدریه در اینجا منظور کیا هستن؟ تفویضی ها. تو اون روایت قدریه چی بودن؟ جبری ها. عرض کردیم قدریه در روایات ما هم بر جبریون اطلاق شده هم بر تفویضی ها، بر هر دو اطلاق شده، منتها اکثرا و غالبا بر تفویضی ها به سلاسی شده اطلاق شده استعمال شده، چون هر دوتا را قرینه باید در کار باشه که منظور کدام هستن. اینجا قرینه در کار، مساکین القدریه ارادو ان یصف الله به عدله، همین عدل که میخوان اینها تیکنن، این قرینه است. فاخرجوه من قدرته و سلطانه، یه مثال میزنه اینجا. فمثل هذا مثل المولى من الموال العرفيه، مثال ها در تمام جهات شبیه نیست که بخواید خدشه بکنید، یه مثال برای تعنیس. من الموال العرفيه یختار عبدا من عبیدهی و یزوجه اهدا فتیاتی، که دختراشو بده به این بنده خودش. ثم یقطع له قطیعه و یخصه بدار و اساس و غیر ذلک مما یحتاج الیه الانسان فی حیاته الهین محدود و اجل مسما، بگه تا وقتی که در حقیقت تا تو زنده ای مثلا، یا تا وقتی که دختر من در عقد تو هستش، چی هستش؟ تو میتونی از اینها استفاده بکنی. آیا اینکه این در اینجا میتونه استفاده بکنه، مالک از مالکیتش خارج شده؟ نه، اما اینم اختیار نداره تو این تصرف در این. چرا؟ فإن قلنا أن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك فإنه لا يملك وأين العبد. دیگه خودتون مثالو بخونید، مثال تقریبا تبیین همینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.